بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما به شکل بسیار مفصل و مبسوط متمرکز شد بر اخبار و احادیث و آیات و ادله‌ای که برای باب تجری مورد استشهاد قرار گرفته بود. منتها ما بحث رو بردیم در یک فاز عام‌تر و کلی‌تری و بر اساس آن آمدیم اخبار و احادیث و بخشی از آیات را هم متعرض شدیم و ابتدا آیات را بررسی کردیم، بعد هم به روایات رسیدیم، روایات را هم به سه طایفه تقسیم کردیم و در جمع بین تعارض روایات هم 6-7 راه حل تعارض را مورد بررسی قرار دادیم. من یک نکته تکمیلی عرض میکنم و بعد جمع‌بندی اون چه که از روایات استفاده کردیم. اون نکته تکمیلی این است که به عنوان یک شاهد میشود برای شمول این روایات که میگه لم تکتب علی نیت المعصیه عقابون یا لم تکتب علیه سیئتون آورد. اون قرینه اینه که در بعضی روایات که معتبرن بود میفرمود که اگر نیت خوبی کرد و عمل نکرد ما به اون ثواب میدیم، و اگر اون نیت طاعت را عملی کرد ما به اضعاف مضاعفه به اون ثواب میدیم. که این نشون میداد که نیت خیر و طاعت ثواب داره و نیت طاعت اگر به عمل هم برسد ثواب اون مضاعفه. اما در طرف نیت معصیت میگفت نیت معصیت اگر عمل نشد لم تکتب علیه سیئتون، که میگفتیم اطلاق داره تجری هم میگیره، و جمله بعدیش این بود که و اگر آمد عمل هم کرد فقط یک سیئه بر اون نوشته میشه. یعنی اونجایی که نیت شر بکنه، نیت معصیت بکنه و واقعا معصیت بکنه، میگه فقط یک گناه نوشته میشه. این معلوم میشه که میخواد بگه نیت چی؟ هیچ، حرام نیست. و اون وقت شما تجری را با اونجایی که معصیت بکنه مقایسه بکنید، میگه اونجایی که معصیت کرده که هم نیته و هم عمل معصیته، میگه یک سیئه بیشتر نیست. این یه شکلی قرینیت داره به طریق اولا، برای اینکه حالا اگر تجری کرد سیئه‌ای بر اون نوشته نمیشه. یعنی میخوام بگم یک دلیل نیست، یه مقدار کمک میکنه به این که ما بگیم واقعا اون اطلاق ادله شامل تجری هم میشه، کمک میکنه که اون اطلاق رو تثبیت بکنه. اون جایی که معصیت کرده که نیت به اضافه عصیان واقعی است، میگه تأکید داره که لم تکتب علی الا سیئتون، کتبت علی سیئتون واحده. این خوب داره تثبیت میکنه که نیت در هر شکل برای گناهی نوشته نمیشه، حتی حالت تجری. اون اطلاقی که میگفتیم یه مقدار با این تقویت میشه، در حد شاهد بتونه اونو تقویت کنه. خب سیر بحث رو ملاحظه کردید، ما گفتیم که ادله‌ای که نقلی ادعا شده برای حرمت اونها رو بررسی میکنیم. این ادله نقلی 3-4 روایت بود، ببخشید 3-4 آیه شریفه بود، و بعد هم دو گروه نسبتا بزرگی از روایات بود که طایفه اولا و ثانیه بود. در آیات گفتیم که دلیلی بر حرمت معصیت به طور مستقل از آیات، حرمت نیت معصیت از آیات نمیتوانستیم پیدا بکنیم. چرا؟ اگر قبح عقلی و اینها درست میشد و در شرع هم چیزی جلوش نمیگرفت، از آیات میشد دلیل پیدا کرد. ولی دلالت آیات بر حرمت معصیت متوقف بر دو نکته بود. یکی اینکه عقل بگه قبیح هست، و دو اینکه شرع هم نیاد اونجا مقابلش چیز دیگری بگه. این دوتا شرط داشت. روایات هم که دو طائفه اول و دومی که دلالت بر حرمت میکرد اون معارض شد به طائفه سوم، و چند جمع از جمعها یا رای حل ما داشتیم، نتیجهش میشد که حرمتی از اون طایفه اول و دوم قابل استفاده نیست. این مسیری بود که ما اینجا طی کردیم. حالا ما چون یک سیر نسبتاً مفصلی در روایات داشتیم با اسناد و بعد تعارض و جمعش و اینها، به نظرم میاد که به شکل منقحی ما گزاره های مستفاد از مباحث گذشته را به شکل شماره وار عرض بکنیم. حاصل مباحث گذشته در آیات و روایات در باب نیت معصیت و از جمله تجری مطالبی است به این شرحی که میگیم. یک، این که اعمال جوارحی و اعمال جوانحی و باطنی علل اصول میتواند محکوم به احکام شرعی و فقهی بشه اگر حالت اختیاری داشته باشه. این از آیات و روایات استفاده میشود که اعمال جوانحی و قلبی و باطنی می تواند در صورتی که اختیاری باشه به احکام شرعی و فقهی متصف و موصوف بشه. این یک نتیجه بود که از برخی از این آیات و روایات می شد استفاده کرد و در اون کاری که داره انجام میشه در باب فقه مثلا عقاید یا فقه ملکات و فضائل و رذائل، این بحث ها قابل استفاده است. یعنی از مجموعه اون چه که گذشت ادله ای و شواهدی می شود پیدا کرد برای اینکه فقه اختصاص به اعمال ظاهری و جوارحی ندارد، بلکه در اعمال جوانحی و قلبی و باطنی هم سریان و جریان داره با به شرطها و شروطها. این یک مطلبی بود که از بخشی از ادله گذشته شد استفاده کرد. مطلب دومی که از اونها میشد استفاده کرد این که به طور خاص ما اعمال باطنی و قلبی داریم که مورد ثواب هست و حسن داره، از جمله نیت طاعت و نیت خیر، که در اینجا سه طائفه‌ای که داشتیم دیگه همه با هم هماهنگ بودن دیگه. یعنی اون اخباری که در طائفه اول داشتیم میگفت چی؟ میگفت انما یحشر الناس علی نیاتهم. در یا طائفه بعد نیت کافر و منافق و فاجر میگفت، ولی نیت المؤمن هم میگفت خیر من عمله. و در طائفه سوم به صراحت داشت که من نوا حسنتن کتبت علیه حسنه، دیگه خیلی واضح. بنابراین این که نیات خیر و طاعات به ماهیه نیات مورد ثواب قرار میگیره، این چیزی بود که از این روایات استفاده میشد که حالا به اطلاقش انقیاد را هم میگیره. وقتی که میگه نیت شما ولو به عمل نینجامد و فقط در باطن محصور بماند مورد ثواب قرار میگیره و حسن داره و به تبع استحباب داره، طبعا اونجایی هم که عمل بشود و مطابق با واقع باشه باز اطلاقات این میگه نیتش ثواب داره، اونجایی هم که عمل بکنه ولی با واقع منطبق نباشه بازم اطلاقش اینه که اونجا هم ثواب داره دیگه، اگر نگیم به طریق اولا. بنابراین مطلب دومی هم که از این بحث ها استفاده شد که دیگه مجددن ما بر نمیگردیم به اون و اگرم اشاره بود فقط در حد گذرا خواهد بود، اینه که نیت طاعت به طور مطلق دارای ثوابه، البته نیتی که به شکل حالا اختیاری باشه، غیر اختیاریش رو باید اطلاقش باید بحث کرد و این ثواب کشف میکنه از حکمی که اینجا همون استحبابه، حکم بیش از استحباب نیست، چون گفتیم ثواب هر جایی آمد حد اکثر دلالتش اینه که یک حکم رجحانی وجود داره، حالا یا استحباب یا رجحان به نحو مطلق، وجوب رو از وعده ثواب نمیشه استفاده کرد. و این نیت هم اهم است از این که به عمل بیانجامد، اونجا هم عمل ثواب داره هم نیت، یا اصلا به عمل نینجامد، یا صورت سوم که انقیاد اصولی است، یعنی به خیال ثواب نیت کرده و رفته انجام داده ولی واقعا این مصداق اون طاعت نبود. ادله هر سه صورت رو میگیره، میگه نیت خیر و کار و طاعت این دارای ثواب و رجحان از شرعن، اهم از این که بماند در درون و بروز نکند یا بروز بکند، بروز هم که میکنه چه منطبق بر واقع باشه که واقعا طاعت باشه یا غیر منطبق بر واقع باشه که همون انقیاد به معنای اصولیشه. اینا از این روایات به خوبی استفاده میشد، اون طایفه سوم مخصوصا. منتها در اینجا اونی که در مطلقات طایفه اول بود اینم رو میگرفت و طایفه سوم هم که به طور خاص میگه میفرمود نیت ال طائع مصابن علیها من نوا حسنتن کتبت علیه حسنتون، و بعد میگفت اگر عمل بکنه اون وقت عشر حسنات مثلا. البته این نیت بود اختیاری باشه علل قاعده، این که شامل غیر اختیاری میشه جای یک سوال بود کمی بحث کرد، علتش هم اینه که اینجا چون تفضله ممکنه بگیم حکم نیست ولی ثواب میاد، این جای بحثی داره. دیگه باید بحث کرد دیگه، ممکنه بگیم انصراف به انتخاب و اختیار داره، ممکنه بگیم نه مثلا، ولی البته ظاهر نوا هم این انتخاب هست.
یعنی غیر اختیاری
نگه دار؟
بله عزمی نکنه، نیتی نکنه
که یه چیزی ما بعضی گفتن که نیت خود اهم از اونه، یعنی یه جایی که حالت خطور میکند و بدون این که به چی هم برسه اونم رو شاد بگیره. حالا این قسمتش خود بحث داره، من الان نمیخوام وارد اون قسمت بشم، میخواستم بگم که در طرف نیت طاعت اهم از این که درونی باشد و بروز نکند، یا بروز بکند و منطبق بر واقع باشد، یا بروز بکند ولی منطبق بر واقع نباشه، هر سه صورت نیت طاعت رجحان داره و البته در حد رجحان و استحبابه و ثواب داره. این هم نتیجه دومی است که از این بحث های گذشته می شود گره. و نتیجه سوم هم این است که از آیات استفاده می شد که ما قطعا مصادیقی داریم از نیات و اعمال درونی اعمال باطنی که محرم و مؤاخذ علیه هاست، چون وقتی آیه می فرماد که ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله، این اطلاقش حتما یه جاهایی مصداق داره. بنابراین قطعا ما برخی از اعمال باطنی داریم که مورد حکم حرمت قرار میگیره، متعلق حرمت هست و مورد مؤاخذه قرار میگیره. اینم به شکل فعل جمله هست. تو اون بند اولی که میگفتیم اینه که اعمال باطنی احکامی میتواند داشته باشه. در بند دوم و نتیجه دوم میگفتیم که اعمال نیات خیر و طاعات ثواب داره. در بند سوم بگیم که حتما یه بخش اعمال باطنی محرمی که عقاب برش میشه اونم حتما داری، چون کل اون اطلاقات رو نمیشد بگیم بی‌مصداقه، از قبیل مثل کفر و امثال اینها. اینم نتیجه سوم. نتیجه چهارم هم این شد که تجری حرام نیست. چرا؟ برای اینکه ما نهایتاً این روایات طایفه آخر را یا با جمع عرفی یا بعد از تعارض، تقدم در مقام تعارض بر بقیه مقدم داشتیم و تجری حرام نیست. و به نظرم بقیه بحث های عقلی و چنان هرچه باشه همه با محکوم به این روایات میشه که میگه حرام نیست. این یه قصه ایست، خیلی قصه قشنگی، حالا سلسله سند و ایناش را دقیق نمیدونم ولی قصه جالبیه. خب مرحوم آخوند و مرحوم سید یزدی، مرحوم صاحب عروه، خب دو بزرگی بودن که در یک عصر بودن، هر دو هم در قله فقاهت و علم و دانش، اما تفاوت‌های این دو تا هم زیاد بوده. در بحث‌های سیاسی که خب تفاوت چی بود که آخوند سلسله جنبان مشروطه است، سید هم مثلا مقابله او مشروطه داشت. خب این بحث‌های اجتماعی و سیاسی شده. تو بحث‌های فقهی و علمیشون تفاوتشون اینه، مرحوم آخوند خیلی فنی و صناعی بحثاش، مرحوم صاحب عروه انسش با روایات و مسائل عرفی بالاست. این دوتا نکته تفاوت این دوتاست. میگن طبق این قصه منقول در جلسه این دو بزرگ حضور داشتن، بحثی و مسئله‌ای مطرح شد، مرحوم آخوند رو همون چینش قواعد یه جوابی داد، جوابم خیلی فنی و رو قواعد اصولی و حساب و کتاب بود دیگه، خیلی فنی بود. مرحوم صاحب عروه چیزی نفرمودند و تمام شد. وقتی که بحثایشون تمام شد فرمودند ما یکی دوتا روایت هم تو این بحث داریم، اون روایت اصلا سرنوشت بحث رو تغییر میداد. منم آخوند رفت و فکر رو دید که عجب دو تا روایت اینجا وجود داره، ما اینقدر ساختیم و پرداختیم، ولی این روایت اصلا بحث رو اینجوری دیگرش میکنه. بعد حالا دیگه شوخی اینجا نقد شده که منم آخوند فرمودن که حافظن چیز خوبیه، یعنی خواست بگه این حالا رو حفظ و این هاست دیگه. مرحوم صاحب عروه جواب داد که کار هم لازمه، تتبع کار هم لازمه، با همون لهجه یزدیش هم گفت، گفت کار هم میخواد، این لهجه یزدی عرض شد که حالا روایات واقعا کار میخواد و حضور ذهن روایی خیلی اثر داره در بحث ها. الانم به نظرم میاد که بحث تجربی همه اونایی که گفتیم و الانم وارد بحث عقلیش میشیم، همه اونا محدود باید بشه آخرش به روایت، و روایت که بیاد تقریبا بر همه اونا باید مقدم داشت. حالا جمع این دوتا البته خیلی مهمه که خونم باره سخت میگه. در صورت خاصه میگیم این روایات بحث اینطور، این قصه رو وقتی آقا نقل کردن و اون کلام مرحوم سید یزدی هم رو ایشون با همون لهجه یزدی نقل کردن که کارم مخواد. ارزان که این هم نتیجه چهارمی بود که از روایات قبل گرفته میشد و اینکه تجری حرام نیست، چه نیت چه اون عمل، هر دوش هم از این روایات استفاده میشه که ملاحظه کردیم. نتیجه پنجم میشه دیگه، بله. نتیجه پنجم اینه که قبح عقلی و آثار وضعی نیات سوء این قابل نفی انکار نیست. اصلا خود روایات هم بعد از جمع این رو افاده میکرد. حالا ما بعد راجع به قوه عقلیش قرار صحبت بکنیم، ولی قبل از اینکه به بحث عقلی برسیم، اصل این که این نیت سوء و معصیت دارای قوه عقلی است یا آثار وضعی برش مترتب میشه، یه روزی آدم رو مفتزه میکنه، اینا چیزی بود که از روایات میشد استفاده کرد. نیت الکافر شر من عمله، نیت الفاجر شر من عمله، یا اینکه من اثر سریرتن رداه الله ردا، یه روزی معلوم میشه، یه جایی خودشو نشون میده، و یا اینکه در رزقش اثر میکنه، حالا در یه روایت غیر معتبره اون بود، اونا در جای خودش محفوظ. یعنی وقتی میگیم حرام نیست، یعنی اون حکم شرعی که مستوجب یک عقاب معینه در قیامت و جهنم است نیست، اما این که این نیت یه قبح عقلی داره، این روایات اون رو نفی نمیکرد، بلکه روایات قرائنی داشت که اثباتش میکرد. این که این نیت وقتی که رسوخ بکنه در درون انسان، یه روزی در عملم انسان رو ساقط میکنه، این در روایات هم بود، و احیانا آثار وضعی دیگری که در رزق و اینها گفته شده خودشون نشون میده، اونا در جای خودش محفوظ. روایتی که در طایفه سوم بود فقط این جمله رو میگفت: لم تکتب علیه سیئتون، عقاب و بدی و گناه برای اون نوشته نمیشه. اما این که اون بدی باطنی داره، نمیدونم آثار وضعی داره، بالاخره نیت شخصیت آدم رو میسازه، یه جایی ظهور و بروز پیدا میکنه، اونا دیگه با روایات سوم رد نمیشه، اونا همه در مدالید اخبار طایفه اول و دوم یا احکام عقلیه وجود داره، و طایفه سومی که میومد همه اونا رو تغییر میداد، اون بخشا رو دیگه تغییر نمیده. خوب دقت داشته باشید که طایفه سوم که میگفت و میفرمود لم تکتب علیه سیئتون، و چند حدیث معتبر وجود داشت، فقط عقاب و حرمت را از اون برمیداره. بعضی میگفتن فقط عقاب را برمیداره، ما گفتیم نه، عقاب که برمیداره حرمت هم برمیداره، اما سایر مسائل یه نوع زشتی و پلشتی داره. عقلا این که این نیات سازنده شخصیت، وقتی که انباشته بشه یه جایی خودشو نشون میده، یا یه تأثیرهای منفی در شخصیت انسان، در رزق، در مسائل دیگه خواهد داشت. اونها که در روایات طایفه اول و دوم بود یا عقل اون رو افاده میکرد، با طایفه سوم برداشته نمیشه. طایفه سوم یه گوشه رو میسایید و اون عبارت بود از حرمت و عقاب. اینم نتیجه پنجمی که از این روایات گرفته میشه. یک فرع ششم و حالا شبه نتیجه یا مطلب ششمی هم در اینجا هست که اون هم قابل توجهه، و اون این که اون قبح و زشتی که در نیات سو هست و در روایات هم بود، اون علل قاعده مشککه و مراتبی است، تشکیکی و ذو مراتب و ذو درجاته. وقتی که میگه نیت فاجر شر من عمله، که ما گفتیم این شر نمیتونه حکم را افاده بکنه، ولی شریعت وضعی و نمیدونم اینها باقی میمونه. و یا من اثر سریرتن رداه الله رداها و امثال این که در روایات بود، این خیلی واضحه که این بدیهایی که برای نیات سوء داره برمیشماره، که هم در مورد معصیت، هم در مورد تجری، هم در اونجایی که اصلا بروز نکنه، هر سه قسم را میگرفت و میگفت اون آثار سوء را دارد، این سوء اون تابع از اون منویه. درجه شریعت و سوء این نیات سوء تابعیست از درجه اون منوی و اون چیزی که در نظر گرفته و نیت اون رو کرده. و چون منوی از ارتکاب محرمات یا ترک واجبات مراتب داره، صغیره و کبیره و مراتب داره، قاعدتا بدی و زشتی اون نیات تابعی از اون منویاته در درجاتش. این هم امریست که به نظر میاد روشنه و منویات درجه سوء نیات رو روشن میکنه و تعیین میکنه، همونطور که منویات خوب درجه خوبی نیات خوب رو تعیین میکنه، اونجا درجه ثواب و استحبابش هم رو تعیین میکنه. یعنی هرچی اون منوی ها مهمتر باشه و طاعات بهتری باشه، نیات درجه بالاتری از ثواب و ارزش داره. در طرف سو هم عقاب و حرمت نیست، اما سایر آثارش تابعی از درجه اون منویه. این یک عاملی که در میزان بدی اون نیات سو اثر داره و آثار مخربی که بر اون مترتب میشه، این عامل منویه. یعنی درجه بدی و آثار سوء نیات سوء تابعی است از متغیر اون منوی، چی رو نیت کرده. همانطور که درجه حسن نیات خوب و حسنات تابعی از اون نوع اون حسناته، تابعی از این متغیره. این یک عامل در تعیین درجه اون. یک عامل دیگری هم در هر دو وجود داره و درجه اون نیات خوب یا نیات بد را تعیین میکنه. عامل اول منوی بود، عامل دوم هم اون عوامل ذمیمه است. اون دو سه تا مسئله ای که در جمع بین روایات میومد، اونا عوامل ذمیمه است. مثلا اینکه کسی نیت خوب کرده و عمل میکنه، طبعا این عمل میاد ارزش نیت هم رو بالاتر میبره. یا اینکه نیت بد میکنه و عمل میکنه، یا نیت بد میکنه عمل نمیکنه ولی مشغول مقدماتش میشه. و یا اینکه خود او بر نمیگرده، عامل قهری مانع از بروز میشه. اینا عوامل پیوسته که میاد درجه بدی نیت بد رو بالا میبره یا به شکل دیگرش درجه خوبی رو بالا میبره. این عامل دومه که زمائمی میاد اون بدی و خوبی نیات رو کم و زیاد میکنه. ما حالا این زمائم رو در حد 20 چند تا در یه بحث مفصلی سالهای قبل گفتیم، ولی از جمله همین اشتغال به مقدمات هست. یا اینکه خود او بر نگشت، عامل قهری نگذاشت بروز پیدا بکنه، اینا میاد بدی عمل رو بالا، بدی اون نیت رو بالا میبره. ولو گفتیم حالا حرام نیست و عقاب نداره، ولی در اون قبح اون و آثار احیانا وضعیش اثر میگذاره. که پایین ترین درجه قبح نیات معصیت اینه که نیت کرده و عمل نکرده، تجری هم نکرده، مقدماتش هم را اشتغال پیدا نکرده و خودش هم بعد از یه لحظه تأمل برگشت. این کمترین قوه داره، یه نیت معصیتی که عمل نکرده، تجری نکرده، مقدماتش هم رو مشغول نشده و خودش هم برگشت ندامت پیدا کرد. اینا که همراهشون این پایین ترین درجه بدیه یه نیت سوه. حالا بالاترین درجهش هم اونه که عمل بکنه، که اون حالا هیچ عملم نکنه، اینه که مشغول مقدمات بشه یا خود عمل رو انجام بده ولی تجری باشه، یا اینکه عامل قهری جلو او بگیره و خودش ندامت پیدا نکنه. خب میگم این سه چهار تا عامل مؤثره در درجه قبح اون نیت، عوامل زمینه. پس درجه قبح و آثار وضعی نیت سو تابعیست از یک در منویاتش، چون رو درجه داره دو زمائه، منویات زمائه. زمائه هم عبارت از ایناست: اشتغال به مقدمات، عدم ندامت، انجام فعل ولو به شکل تجری. اینا چیزاییست که خب موجب قبح بیشتر میشه. این هم از این مسئله. این پنج شش نکته ایست که مترتب میشه بر مباحث روایی که عرض کردیم و ملاحظه فرمودیم. حالا من طرح بحث بعدی میکنم. تا اینجا ما ابتدا اگر یادتون باشه در ورود بحث تجری و انقیاد مقدماتی ذکر کردیم، بعد گفتیم مقام اول بحث تجری است، در مقام اول هم چند مقدمه ذکر شد در تعریف و انواع و اقسام، و بعد گفتیم که حرمت تجری شرعاً چه ادله‌ای داره، سه دلیل در واقع غیر آیات و روایات رو ذکر کردیم، بعد هم وارد دلیل چهارم شدیم که ادله نقلی بود بر حرمت. در ادله نقلی 4-5 آیه و جمع مجموعه زیادی از روایات رو ذکر کردیم و در جواب اونها دیگه بحث ها انجام شد و معارض روایاتون رسیدیم به این 6 نتیجه که اینجا گفتیم، 5-6 نتیجه که گفتیم. و نهایتا اینه که دلیل شرعی بر حرمت ما پیدا نکردیم، دلیل شرعی بر حرمت تجری شرعاً پیدا نشد. این کل بحث در مبحث اول که حرمت شرعی بود. حالا مبحث دوم که منطقی ترش این بود که ابتدا بررسی میکردیم، ولی خب نمیدونم به چه دلیلی ابتدا بررسی نکردیم، ولی در هر حال با مورد مطالعه قرار بگیره، اینه که با قطع نظر از شرع ما ببینیم عقل در باب تجری چه حکمی داره. با قطع نظر از این روایات، یعنی فرض بگیریم که اصلا ما روایتی نداریم یا ندیدیم، شکل آخوندی بخوایم بحث بکنیم، نه سیدی. این مبحث دومه. پس مبحث اول در تجری حکم شرعی بود که با ادله گذشته بررسی کردیم و به جایی نرسیدیم، بلکه خلافش پیدا کردیم. مبحث دوم اینه که با قطع نظر از آیات و روایات ببینیم عقل اینجا چی میگه. این بحث هم ارزش طرح داره، مباحث عقلی است که ارزش طرح داره و آورده های اضافی داره مبحث. از این جهت اینو طرح میکنیم. در مقام تنظیم البته مبحث اول رو بر دوم مقدم میداریم. حالا در اینجا چند نظری که هست من طرح میکنم تا به ادله بپردازیم. عقل ما در باب تجری و قبح و عدم قبحش چه حکمی داره؟ یک، نظریه اول این است که در باب تجری امر قبیحی وجود نداره عقلا، نه فعل متجرا به قبیح است نه نیت تجری قبیح. این نظر مرحوم شیخ انصاری است. بله ایشون میگه یک قبح باد سوء سریره وجود داره، ولی یک چیز معین قبیحی که بگیم این عمل قبیحه یا این نیت شما قبیحه، نه مثلا قبحی در کار نیست. بله این شخصیت شخصیتی است که یک سوء سریره درش هست که این نیت ازش بروز پیدا کرده. به عبارت دیگه نظر اول اینه که قبحی در عمل شخص اینجا وجود نداره، نه عمل باطنیش که عبارت از نیت، نه عمل خارجیش که این فعل متجربه، این آبی که او به نیت خمر خورد، نه آب خوردنش قبیحه نه تصمیمش قبیحه. بله یه قبح فاعلی وجود داره، این نظر اوله که فقط قبح فاعلی وجود داره، اما قبح فعلی نیست، نه در فعل جوانهی نه در فعل جوارهی. این یک نظر. نظر دوم این است که قبح فعلی وجود داره، اما همون فعل قبح فعلی وجود داره و همون فعل خارجی، یعنی همون عملش قبیحه، این عمل متجربه قبیحه. خود این خمر، همین آب خوردنی که به نیت خمره، همین آب خوردن میشه قبیحه عقلا، عمل متجربه قبیحه. سوم این که نه عمل متجربه قبیح نیست، قبیح همون نیته، نیت معصیت امریز عقلا قبیح، کار به شر نداریم و فلان داریم بس عقلی میکنیم. این سه نظریه. بنابراین تا اینجا ما گفتیم یک نظر این است که قبح عملی در اینجا نیست، نه با عمل باطنی نه عمل ظاهر. نظر دوم اینه که علاوه بر اون قبح فاعلی، قبح عملی هست، همون عمل خارجی. نظر سوم که ظاهر مثلا مرحوم آخوند و ناینیون هاست اینه که قبح عملی هست ولی نه عمل خارجی، همون نیت باطنی، اون قبیحه. این سه نظریه که اینجا وجود داره. نظر چهارمی هم نسبت داده شده مرحوم صاحب فصول که من مستقیم ندیدم نسبت داده شده، با اون تفصیله، با اون اینه که میگه اگر یک کار، اگر تجری انجام داد دو قسمه، یه وقتی هست که یک کار واجبی را او به نیت معصیت انجام داده، این مایه بر اون واجب بود به عنوان دارو بخوره، این آب، او فکر کرد که خمره و خورد، واجب بود در واقع ولی او به نیت حرام خورد. اینجا میگه قبح هیچ قبحی نداره، نه عمل نه نیت، توسلی بله. و اما جایی که نه، یا امر جایزی بوده او فکر میکرده حرامه و انجام داده، اون چرا قبح فعلی داره، هم فعلش، حتی فعلش هم میگه قبیحه. این تفصیل بین اونجایی که تجری در یه امر جایز باشه یا امر واجب باشه، اینم تفصیله که نظر چهارمیه که در کلام صاحب فصوله. این چهار نظریه است. البته یک احتمال پنجمی هم وجود داره که کسی بگه که اصلا اینجا قبح فعلی که نیست، هیچ قبح فاعلی هم نیست. اون تا این احتمال است که قائل نداره و بدون هم معلومه باطله که بگیم نیت معصیت از این آدم هیچ قبیحی رو صادر نکرد، حتی قبح فاعلی هم در این آدم نیست. یعنی آدمی که دائم نیت بد میکنه مثل آدمی که نیت بد نمیکنه، یعنی هیچ قبح فاعلی هم نداره، این رو کسی نمیگه. و لذا این احتمال پنجم اصلا مطرح نشده. همون چهار احتماله که چهار نظریه وجود داره. ما اول میگیم که دیگه حالا به ترتیب این نظریات رو بحث میکنیم. مرحوم آقای، غیر از حالا آقایی که تو اصولشون ملاحظه میکنید، آقای صدر در این بحث عقلی خود مبسوطتر و جامعتر وارد شده، در فحوص ایشون تغییرات اصول آیه سر اون رو ببینید که انشاءالله بحث کنیم.